جریان تکفیر و حکومت‌هایی که پشتیبان و حامی آن هستند کاملا در جهت نیات استکبار و صهیونیسم دارن حرکت میکنن. جریان تکفیر ظاهر اسلامی دارد اما عملا در خدمت جریان‌های استعماری و استکباری و سیاسی بزرگی است که علیه دنیای اسلام دارن کار میکنند. شواهد این معنا رو قطعی میکند. یکیش این است که جریان تکفیر توانست حرکت بیداری اسلامی را منحرف کند. حرکت بیداری اسلامی یک حرکت ضد آمریکا، ضد استبداد، ضد دست نشاندگان آمریکا در منطقه بود. جریان تکفیر این حرکت عظیم ضد استکباری و ضد آمریکایی و ضد استبدادی را تغییر جهت داد به جنگ بین مسلمانان، به برادرکشی.
پیدا و پنهان داعش. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با قسمت دیگر از سلسله برنامه پیدا و پنهان داعش، نقد مبانی فکری و رویکردهای عملی جریان‌های تکفیری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. شنوندگان گرامی، امید است در این برنامه با موضوع شفاعت و رد این موضوع از سوی تکفیری‌ها با ما همراه باشید. در برنامه هفته قبل درباره بدعت‌های وهابیت با عنوان پدرخوانده گروه‌های تکفیری و تروریستی در دین اسلام صحبت شد. وهابی‌ها در حال قسمتی از مسلمانان را به بدعت در دین اسلام متهم کرده و خارج از اسلام می‌دانند که خود بدعت‌های در دین اسلام را با وجود آوردند که دلیل‌های نقلی و عقلی مستند درباره این بدعت‌ها مطرح نمی کنند. یکی از بدعت‌هایی که گروه‌های تکفیری و تروریستی در دین اسلام حرام دانستند، برگزاری مراسم بزرگداشت و تکریم پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است که در برنامه هفته قبل درباره آن صحبت شد. وهابی‌های تکفیری در حال بزرگداشت و تکریم پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و بزرگان دین را ممنوع می‌دانند که قرآن به تجلیل از پیامبر می‌پردازد و می‌فرماید:
بسم الله الرحمن الرحیم و رفعنا لك ذکرک
و آوازه تو را بلند ساختیم.
مرکز رصد فتواهای غیر عادی تکفیرها وابسته به دارالفتوای مصر در واکنش به این فتوای تکفیرها اعلام کردند: قرآن کریم از وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان رحمت للعالمین تعبیر کرده و این رحمت محدود بر امر خاص نیست، بلکه شامل تربیت، آموزش و هدایت بشریت به سمت صراط مستقیم است و نیز مختص دوره تاریخی خاص نیست، بلکه در همه دورانها بوده و در امتداد تاریخ ادامه دارد. بغیر از عربستان سعودی، در تمام کشورهای اسلامی روز میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تعطیل است. یکی دیگر از باورهای غلط وهابی‌های تکفیری شرک دانستن موضوع شفاعت است. تکفیری‌ها معتقدند که هر گونه ارتباط انسان با غیب نادرست و مردود است و ادعای ارتباط با غیب و داشتن قدرت غیبی موجب کفر است، چون غیب در ید اختیار خداوند است. آنها بر این باور غلط تاکید دارند، اینکه در شفاعت بگوییم شفیع ارتباط با غیب دارد و می‌تواند شفاعت کسی را در امور کند. دخالت در امور الوهیت خداوند است و معتقد به آن مشرک است. گروه های تکفیری بر این مبنا بدون داشتن مستند معتبر در قرآن و شریعت اسلام هرگونه زیارت قبور، بوسیدن قبور و ذریح بزرگان و نیز استمداد و کمک جستن آنها را منع و موجب کفر می دانند. تمام مذاهب مختلف اسلامی بر مشروعیت شفاعت و اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یکی از شفیعان روز قیامت است متفق القولند و تنها در بعض فروع شفاعت بین آنها اختلاف نظر وجود دارد. تکفیری ها می گویند داشتن قدرت غیبی با الوهیت خداوند تعارض دارد و موجب کفر می شود و استناد با شواهد قطعی قرآن رد می شود، چرا که در آیات مختلف مسئله شفاعت و داشتن قدرت غیبی در انسانها خصوصا پیامبران تأیید و تصدیق شده است. در این باره می شود به داستان حضرت یوسف علیه السلام در قرآن اشاره کرد. در سوره یوسف آمده است پیراهن حضرت یوسف علیه السلام که از جنس پنبه است با لمس صورت حضرت یعقوب باعث بینا شدن ایشان می شود که این نشان از قدرت غیبی است که به حضرت یوسف داده شده است. آنچه موجب شفا است نفس پاک یوسف است که در پدر تصرف میکند، نه لباس پنبه به طور مستقیل. وهابی های تکفیری با استناد به بعض آیات و روایات شفاعت را منحصر به خداوند می دانند. آنها این آیه را
قل لله الشفاعت جمیعا له ملک السماوات والارض ثم الیه ترجعون،
بگو تمام شفاعت از آن خداست زیرا حاکمیت آسمان ها و زمین از آن اوست و سپس همه شما را به سوی او باز می گردانند.
سوره مبارکه زمر آیه 44 مورد استفاده قرار می دهند. در پاسخ باید گفت شفاعت در نزد مقام می بالاتر صورت می گیرد. آیا کسی در عالمی هستی از خدا بالاتر است که خدا در نزد او برای دیگران شفاعت کند؟ در حالی که او از همه موجودات برتر و بالاتر است، او نزد کسی شفاعت نمی کند و اساساً چنین فرضی در مورد او متصور نیست، زیرا او مالک و فرمانروای آسمان ها و زمین است. پس معنای شفاعت از آن خداست که در آیه آمده این است که او مالک اصلی شفاعت است. البته او به هر که اذن و اجازه دهد می تواند شفاعت کند، ولی هر شفاعت در نهایت به خدا برمی گردد و شفاعت جز به اذن او ممکن نیست. به علاوه آیات قرآن شفاعت را منحصر به پروردگار نکرده است. از جمله در قرآن مجید آمده است
لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا،
آنان هرگز مالک شفاعت نیستند مگر کسی که نزد خداوند رحمان عهد و پیمانی دارد.
سوره مبارکه مریم آیه 87. همه مسلمانان در نمازهای پنجگانه بر پیامبر اسلام سلام می‌فرستند. اگر رسول خدا پیام و سلام زندگان را نمی‌شنید، این سلام بی‌معنا بود. پس سلام و دعا و درخواست ما با پیامبر بزرگوار اسلام می‌رسد و آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم می‌تواند درباره ما شفاعت کند.
دوستان و یاران شنونده، در همین جا به پایان قسمت دیگر از برنامه پیدا و پنهانی داعش رسیدیم. ادامه این موضوع را در برنامه بعد خواهید شنید. خدا نگهدار.